آوای پرسش تقدیم می کند. اسم کتاب شما که غریبه نیستید. نویسنده هوشنگ مرادی کرمانی. انتشارات معین. قسمت هفتم. سکینه می آید که برای ما نان بپزد. صبح زود می آید. دیگ بزرگی می گذارد سر اجاق و آب گرم می کند. سکینه خوب نان می پزد. آق بابا همیشه از نانهایش تعریف می کند. می گوید 30 سال است که برای ما نان می پزد. آن وقتها که توی خانمان برو بیای بود و آق بابا هی مهمان داشت و نصرالله شده بود نصرالله خان، هر روز نان می پخت و تمام می شد. اما حالا که هفتگی نان می پزیم، می رود خانه اینان کار می کند و برایشان نان می پزد. شوهرش را ندیدم. پسری دارد که می آید و گاو ما و چند گاو دیگر را می برد و می چراند. ننه بابا می گوید زن با وفاییست. هنوز ما را ول نکرده است. سکینه می گوید برو هیزم جمع کن و بیار تا برات کلو بپزم. می روم توی باغ و از زیر درخت ها شاخه های خشک را جمع می کنم و می آورم. هیزم ها را می ریزم بغل تنور کنار دورمنه ها و خارهای بیابانی. سکینه تا کمر توی تنور داغ می رود و نانها را می چسباند به دیواره های تنور. نانهای داغ و برشته را از تنور در می آورد و می گذارد بالای تنور که ازشان بخار در می آید. چه بوی خوبی دارند. کنارش می ایستم و نگاهش می کنم. خمیر یکی از نانها خوب به دیواره تنور نمی چسبد و می افتد توی تنور. اوقات سکینه ترخ می شود. می توپد به من که چند بار بگم بغل تنور وای نسا. بچه مردینه که بیاد سر تنور نون می تره تو تنور. منظورش از بچه مردینه پسر بچه است و تریدن یعنی شل شدن و نچسبیدن خمیر به دیواره تنور و ریختن توی خاکسترهاست. چرا بچه مردینه نونها رو میترونه؟ چلش که تکون میخوره نون میتره. شاید به خاطر این بود که من هی نانها رو بر میداشتم و تکه پاره میکردم و میخوردم. هرچه هم میخوردم سیر نمیشدم. سکینه کلوی برای من میپزد و داغ و داغ میدهد دستم و میگوید برو پی کارت. کلو به هیچ جایم نمیرسد. دو تا لقمه می شود و دوباره برمیگردم و میگویم یه کلوی دیگه بده، اگه ندی خودم رو تکون میدم نونات میتره. یکی از چوبهای خشکی که خودم آوردم بر میدارد و دنبالم میکند و داد میزند زن خان جلوی هوشو رو بگیرین، نذارین بیاد، نونا میتره. ننه بابا دو تا بیمار دارد، هم بچه مریض است و هم مادرش. بچه بی حال است و زر می زند و مادر که رنگ به چهره ندارد پیش ننه بابا التماس می کند. بچه را که توی کهنه و پاره پیچیده جلوی ننه بابا می گذارد. بی بی دستم به دومنت، چاقش کن، خوبش کن. خودت هم مریضی، رنگ و حالت نشون می ده. خودم به درک، بچه‌م داره می میره. توی کماژدان داروی گیاهی می جوشد. ننه بابا دلا دلا راه می رود. توی هونگ مغز بادام می کوبند تا روغنش را بگیرند. توفاله مغز بادام خوشمزه است. روغنشان را که می گیرند توفاله هاشان را من می خورم. توفاله مغز گردو خوب نیست. کمی تلخ است. اما من عادت کردم. ننه بابا به این چیزها، به این مریضها، به این التماسها عادت کرده است. همین سکینه زن ابرام 5 تا از بچه‌هاش جلوی چشمم از دنیا رفتند. بچه که مریض می‌شد وحشت زده می‌آمد و می‌گذاشتش جلوی من. زنمو هر کار می‌کنی بکن، شاید این یکی زنده بمونه. و می‌رفت تو زیارتگاه زانو بغل می‌گرفت و گریه می‌کرد. یک بار علی پلوی را نجات داده بود. کسی به علی پلوی توی کرمان گفته بود دهاتی کدا و او هم جوابش را داده بود. من هر سال شبهای ای پلو میخورم. گدا نیستم. و این دهان به دهان گشته بود و اسمش شده بود علی پلوی. آدم زحمت کشی بود. از بیابان خار می کند و کول می کرد و می آورد به آبادی و می فروخت. علی پلویی در زمستانی سخت که برف کوها را پوشانده بود کاری نداشت. نصرالله خان صدایش می کند و میش مرده من را نشانش می دهد و می گوید علی چاله ای بکن و این رو بذار توش، روشو خاک بریز که بو نکنه. علی دور از چشم آق بابا میش را پوست می کند. پوست را می برد تو اتاقش که نزدیک رودخانه زیر درخت بلند و قدیمی چنار بود. بقیهش را هم می ریزد تو چاله. شب پوست را تکه تکه می کند. می اندازد روی آتش. پشما که می سوزد و پوست گرم و نیمه پخته می شود می خورد. تا صبح نصف پوست را می خورد از گرسنگی. روز بعد دلش درد می گیرد و به خود می پیچد. می آورنش پیش ننه بابا که خوبش کند. شکمش دم کرده بود. مثل تبل شده بود. داشت می ترکید. مثل مار به خودش می پیچید. سرش را به زمین می زد از زور درد. به زمین چنگ می زد. پوست های نیمه پخته تو روده ها و معده‌اش جمع شده بود. دلم به حالش می سوخت اما نمی دانستم چه کار کنم. یکو به فکرم رسید که چه کار کنم. به نوکرمان گفتم دست و پاهاش رو با ریسمون ببند که تکون نخوره. آق بابات هم یه شیشه بزرگ روغن کرچک آورد. روغن کرچک را کم کم ریختیم تو حلقش. آق بابات رفت و ساچمه هایی که مال تفنگش بود آورد. گلوله های سربی ساشمه رو می انداخت تو گلوش و من به زور روغن کرچک می ریختم تو حلقش. وقتی همه ساشمه ها و شیشه روغن کرچک تموم شد، شکمش رو حسابی مالش دادن. ریسمون دستا و پاهاش رو وا کردیم. نوکرمون زیر بغلش رو گرفت و بلندش کرد و آق بابات گفت راه برو. علی گفت نمیتونم خان، دارم می میرم. گفتم باید راه بری، بدوی. آق بابات رفت و شلاق آورد. به من که نمیتونستم ببینم گفت برو تو اتاق. پیراهن بلندی کردن تن علی و شلوارش رو در آوردن. با شلاق علی رو دور حیات خونه دواندن. دواندن، دواندن. علی ناله میکرد، داد میکشید، نعره میزد. التماس میکرد و میدوید. دور حیات میدوید. بالا و پایین میپرید و با دست شکمش را میمالید و چنگ میزد. گلاب بروت یک هو بنا کرد به پس دادن پوستای خام و نیمه پخت از پایین. ساشمه ها و روغن های کرچک کار خودشونو کرده بودند. تو حیات زیر درخت پر از ساشمه و روغن کرچک و تکه تکه پوست بود. کم کم آروم شد. بالاخره افتاد تو باغچه کنار حیات. زیر بغلش رو گرفتن و آوردن دراز به دراز خوابوندنش کنار جو. بیهوش شد. ناله کرد تا بیهوش شد. همه گفتن علی پلوی مرد، ولی نمرد. روز بعد حالش خوب خوب شد. ننه بابا از معالجاتش در آبادی حکایت ها داشت. من و آق بابا و ننه بابا می رویم پایین ده بروسی. پدرم نیست. نمیدانم کجاست. می رود و بعد از چند روز پیدایش می شود. همه می شناسنش. نصرالله خان اعتباری دارد که پسرش هر جا باشد گرسنه نمی ماند. مردم نمی گذارند پسر نصرالله خان که آواره و سرگردان، آوازخوانان، کوه و دشت و باغ‌ها را می گردد خیلی سختی بکشد. وقتی می‌خواهیم به عروسی برویم، ننه بابا کت قرمزی مخملیش را می‌پوشد و گالش‌هایی که عمو اسدالله از کرمان فرستاده. پاچه‌های شلوارش را لوله می‌کند و می‌کند تو جوراب‌هاش. چارقد سفید و نویش را سرش می‌کند و زیر گلویش سوزن قفلی می‌زند که دوتا مهره سبزی دارد. دستمال ابریشمی سیاه و سرخی دور سرش می‌بندد و توی آینه نگاه می‌کند. آق بابا که کلاه لبه‌دار نو سرش گذاشته بود، این پا و آن پا می‌کند و می‌گوید: خاور بریم، خوشگلی، اگه نبودی که من نمی‌گرفتمت. من هم پیراهنی که آق بابا از کرمان آورده می‌پوشم. اگر پدرم هم بود نمی‌بردیمش. آبرو ریزی می‌کند. روز پیشش ننه بابا کماژدان آبی گذاشته بود روی اجاق، مرا نشانده بود روی سنگی و تشتی گذاشته بود جلویم. آب داغ توی کماژدان را ریخته بود توی تشت روی دست و پایم. جیغم در آمده بود. دیده بود که حسابی سوختم. آب سرد ریخته بود و با کیسه زبر و سنگ پا افتاده بود به جان دست و پا و گل و گردنم. صورتم را هم مالانده بود. گریه و التماسم را درآورده بود که ولم کن، بدبخت شدم. همچین با کیسه خشن و پشم شتر گردن و صورتم را میسابید که انگار میخواست پوستم را قلفتی بکند. هر وقت اینجوری پاکم میکرد تا یک هفته پوست صورت و گل و گردنم میسوخت و شبها خواب نمیرفتم. حمام خوب بود. پوست توی حمام نرم و گرم میشود و آماده می شود برای سابیدن و مالیدن. ننه بابا از بچگی مرا با خود به حمام می برد. دنبالش می دویدم و می رفتم. بزرگتر که شدم توی کاسه و ظرفی که کنگره داشت و بهش تاس می گفت کتیرا خیس می کرد و تخم مرغی هم می گذاشت روش و می داد دست من که توی حمام سرمان را بشوییم. حمام زنانه خوب بود، خوراکی بود. زنها انجیر خشک و انار و سایر چیزهای خوشمزه می آوردن. به من هم می دادن که بخورم. وقتی همشان با هم حرف می زدن یا دعوا می کردن، یکی دوتا بچه همسن و سال خودم را می بردم گوشه حمام. حوزبازی می کردیم. از لنگی خیس دایره درست می کردم، حوز می شد. تویش آب می ریختم و پوست اناری می انداختم تو حوز، ماهی می شد. بچه ها رو دور خودم جمع می کردم. سقف خیس گنبدی حمام را نشانشان می دادم. گچ های سقف جا به جا ریخته بود و جای ریختگی ها هر کدام حیوانی بود. روی حیوان های سقف اسم گذاشته بودم. شغال، گرگ، بز، گاو، خر و کره خر. هر کدامشان قصه ای داشتند که تعریف می کردم. از لب و لوچه و پر و پای حیوان ها آب چکه می کرد. بخار بالا می رفت و آب می شد و از زیر حیوان ها این باران می چکید. دست می گرفتیم زیر چکه های سرد. چکه ها تو دستمان جمع می شدند. قرار بود برویم عروسی. ننه بابا را که آماده شده بود روی الاغ سوار کردند و رفتیم. گالش هایش بزرگ و لب بود. پاهایش کوچک و لاغر بود. می ترسید گالش ها بیفتد. آخ بابا گالش هایش رو از پایش در آورد و گذاشت تو خورجین اولاق. عروسی خوب است. همه جمعند. قوم و خیش ها و مردم آبادی. به آخ بابا و ننه بابا احترام می گذارند. تعارف می کنند که بالا بالا بنشینند. یک اتاق مردانه است و یکی زنانه. آخ بابا شیرین زبانی می کند. با همه شوخی می کند و جماعت می خندند. با داماد شوخی می کند و می گوید عروس که گفت بله کله تو میره تو تله. اسماعیلی پدر داماد رادیوی بزرگش را روشن کرد که چیز شادی توی مجلس بپیچد. آوازی، سازی، انشاءالله مبارک بادی. هر کار می کنند صدای سازی در نمی آید. رادیو همش حرف می زند. از پیشرفت کشور می گوید و کوری چشم دشمنان. جعبه آوازی می آورند که آق بابا کوکش می کند و زنی می خواند. به گرامافون می گوییم جعبه آواز. من روبروی جعبه آواز می نشینم و به سگ کوچکی که وسط صفحه دو زانو نشسته نگاه می کنم که می چرخد و می چرخد و زنی چهچهه می زند. آق بابا به زن می گوید الهی که شیرجه بزنم تو گلوت با اون صدا. جماعت می خندند. ننه بابا بد جوری نگاش میکنه. همیشه همینطور است. آق بابا تو جمع شوخی میکند و نمک میپاشد. تا از خانه میزبان بیرون میاییم دعوا راه میافتد. هر وقت مهمانی میرویم یا کسانی مهمانمان میشوند بعد از رفتنشان دعواست. ننه بابا اصلا روحیه شوخی و نمک پاشی های آق بابا را نداشت. فقط پوز میداد که آق بابا اولین کسی بود که توی سیرچ جعبه آواز آورد. بیشتر سیرچی ها آماده بودند که ببیننش. از سر دیوار خانه سرک می کشیدند. عروسی ها شب آبگوش می دهند. هر کس کاسه آبگوشتی دارد و دو نفری یک کاسه کوچک ماست. من گریه می کنم که ماست تنهایی می خوام. از قضای روزگار یکی از کاسه های ماست می ریزد تو سینی کنگره داری که کاسه های ماست را تویش می گذارند. آق بابا سینی بزرگ مسی را که تهش ماستی است جلویم می گذارد و می گوید اینم ماست تو. بشین بخور. همش مال تو. سینی خیلی بزرگ است و کفش قشر نازک ماست پخش شده. جماعت نگاه می کنند و می خندند. از رو نمی روم. خم می شوم و با زبانم ماستا را می ریسم. آق بابا می گوید پسر کازمه. باید دیوونگیشو نشون بده؟ خجالت می کشم. از کاری که می کنم خجالت می کشم. از حرف آق بابا دلخور می شوم. حالا دیگر من همه جا پسر کاظم هستم. حتی آق بابا و ننه بابا هم به من میگویند پسر کاظم و کاظم معنای دیگری غیر از یک اسم دارد. پسر کاظم بودن سخت است. پایان قسمت هفتم. گوینده ساغر اسماعیلی. این داستان ادامه دارد.